خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان مخاطبان ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. ساعت 18 اینجا استدیو پخش شبکه ولایت هست و با برنامه دین و زندگی افتخار همراهی شما نصیب بنده و همکاران عزیزم شده. و در این فصل و در این جمعه هایی که در پیش رو داریم، مهمان عزیز و ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی هستند، شرف حضور دارند در استدیو پخش ما. از متخصصان عرصه روانشناسی به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. خیلی خوش آمدین.
سلامت باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم این برنامه و امیدوارم که دلتون شاد باشه، جسمتون هم سالم باشه و گفتگوی خوبی هم انشاءالله داشته باشه.
انشاءالله، انشاءالله به مرحمت شما به عنایت الله. درباره مسائلی که توی این دو سال اخیر در جهان به وجود آمده و بر جامعه غالب شده، مسئله کرونا، کرونایی که میخواد باشه، میخواد نباشه، میخواد سیاسی باشه، میخواد مافیای دارویی باشه، میخواد هر چیزی باشه، تو زندگی همون تأثیر خودش رو گذاشته و به انهای مختلف ضررهای خودش رو زده. اما میخوام بریم معنویت چطور میتونه این آسیب‌ها رو کم کنه یا برطرف کنه انشالله. به همین منظور افتخار داریم که دعوت ما رو پذیرفتن جناب آقای عشقی عزیز تا درباره این مسئله در اندازه زمانی که داریم حالا در جلسات متعدد صحبتی داشته باشیم. خود معنویت که خب کلن حلال مشکلاته،
بله.
اما توی این عصر حاضر این مسئله به خصوص، توضیحات شما رو میشنویم.
بسیارم. عرض کنم خدمت شما که من بخوام به صورت مقدمه این نکته ای رو بگم اول.
بله.
این که خب ما تو حوزه سلامت خیلی وقته که سعی میکنن که تلاش بکنن که برای مردم تو دنیا این سلامت رو تعریف کنن. خب خیلی هم سخته، یعنی کار سختیه تعریف سلامت، به خاطر اینکه در واقع سلامت یه چیزی در مقابل بیماری است. حالا بیماری چیست که در مقابل سلامت باشه؟ چند تا حوزه سلامت تو دنیا تعریف شده بود و داشتن کارا خودشون رو میکردن. سلامت جسمی بود، سلامت اجتماعی بود و سلامت روانی. تو این سه تا حوزه حدود 50 سال پیش به این نتیجه رسیدن که تو حوزه معنویت هم ما نیاز به سلامت داریم. یعنی تو حوزه معنویت که یکی از بخش‌های جدی زندگی مردمه، این سلامت نیاز هست. و آدمایی که سلامت معنوی دارن خب زندگی قشنگتری دارن. به فرمایش امام صادق علیه السلام میگه خدا رحمت کنه کسی رو که میدونه کجا بوده، کجا از کجا میخواد بره. معنویت در واقع یعنی این که زندگی که ما داریم انجام میدیم معنا داشته باشه. خب واسه چی زنده ای؟ واسه چی میمیریم؟ اصلا واسه چی اومدیم این دنیا؟ کسی که اینو واسش تعریف شده باشه، یعنی واسش جا افتاده باشه، مطمئنن میگیم یک سلامتی در زندگی این آدم وجود داره که خب روی حوزه‌های دیگه هم تاثیر میذاره دیگه. چون میدونید شما روی حوزه که کار میکنی رو بخشای دیگه زندگیت هم اثر میذاره. مثلا طرف صبح میره پیاده روی، یعنی اخلاقش هم با خانواده‌اش بهتر میشه. طرف میره رو خطش کار میکنه، میبینید رو مهربونیش اثر میذاره. این خاصیت ما آدم هاست. رو هر حوزه‌ای که کار میکنی رو حوزه‌های دیگه هم اثر میذاره. دیدن که یکی از حوزه‌هایی که اگه خیلی روش کار بشه و یک سلامت ویژه‌ای توش به وجود بیاد روی حوزه‌های دیگه هم نقش پیدا می‌کنه، همین حوزه سلامت معنویه. حالا این سلامت معنوی و دایره وسیعی که دارد، که یه وقتایی من به دوستان میگفتم که یه خورده کمکاری ماستا وقتی میگن 50 ساله که موضوع سلامت معنوی تو دنیا مطرح شده، در ساعتی که 1400 سال پیش ما سلامت معنویمون رو رسول گرامی اسلام ائمه اطهار ما اینا رو مطرح کردن و اصلا اون فلسفه وجودی رسول گرامی اسلام برای این بود که جامعه دچار اون سلامت معنوی بشه، این بفهمن زندگی یعنی چی، از زندگی کردنشون به شکل کامل لذت رو ببرن، از دنیا در بیان، دید دنیایی که امیرالمؤمنین اون نگاه رو به دنیا داره دنبال اون سلامت معنوی است که با اون هم حال خودش رو خوب بکنه، هم حال خانوادهش رو خوب بکنه، هم تأثیرش هم اینجاست. اینو بگم وارد بحثمون بشیم، افرادی که سلامت معنوی بالایی دارن اونا کسایی هستن که حتی رابطهشون با همسرشون هم قشنگتره، رابطهشون با بچه‌هاشون بهتره، با دوستان خودشون ارتباطات قشنگتری دارن، تو معاملاتشون آدمای منصفترین. یعنی شما جلوه اون انسانیت رو تو این آدم میتونی ببینی، یعنی بالاترین مرتبه یک انسان رو شما تصور بکن، بگیم این انسان انسان معنویه، این خوشگلیش به اینها. حالا اینکه این چجوری باید ایجاد بشه و چه اتفاقی واسش بیفته، بهانه این کرونا رو ما گذاشتیم برای این که شما فرمودید، این بهانه این که حالا یه وضعیتی به اسم کرونا به وجود اومده که هست آقا فرمودن که باعث شده یه سبک زندگی ها تغییر پیدا بکنه. البته تغییراتی که تو سبک زندگی ما الان به واسطه کرونا داریم، یکیش که خب خیلی به معنویت ربط داره، اونم ترس از مرگ است برای بعضیا به وجود اومده. یه سری اصلا مونده بودن که خب حالا اگه قراره مثلا اون اول کرونا تا حالا که قرار همه مون دونه دونه بمیریم دیگه خب چی کار میخوام بکنم. حتی یک کلیپی پخش شده بود از یه دانش آموزی، برگشته بود کلیپ به معلمش، گفته بود که خانم معلم ما که قرار کرونا بگیریم بمیریم، خب چی مشق بنویسیم دیگه، چی درس بخونیم.
یعنی یادمه، بله
یادتونه، این ترس از مرگ افتاده بود به جون در واقع جامعه، هنوزم هست، هنوز سری این ترس رو دارن، هنوز مثلا مراوداتشون اون حد اقل است، سعی میکنن همه چیز رو رعایت بکنن. خب این ترس از مرگی خب یه چیزی بود که افتاد. حالا ترس از مرگی که ما تو بحث معنویت هم در موردش حرف داریم، اینکه ما میگن اگر دیدی یک فردی رو دارن تشییع میکنن، یه لحظه خودتو بذار جا اون کسی که فوت کرده، فکر کن که مثلا الان تویی که دارن تشییع میکنن، بعد ببین فکر کن که خدا یه فرصت دیگه بهت داده دوباره برگشتی، چی کار میکنی، چجوری زندگی میکنی. یعنی خود ترس از مرگ و معاد باوریه خودش معنویته. یعنی میخوام بگم ما میخوام از این استفاده کنیم. ما حالا
مسبب خوبی شد
اینکه حالا شما ترس از مرگو داری، به جای اینکه این ترس تو رو متوقفت بکنه از فعالیت زندگی، اتفاقا یه خود خوشگلتر. من یه وقتایی تو این کلاسایی که داریم یه سوال جدی که این برسم اینه، میگم که اگر به شما بگن 3 ماه دیگه بیشتر فرصت نداری، دید بعضی ها به پزشکا بهشون میگن آقا تو 3 ماه دیگه فرصت داری، 6 ماه دیگه
بهترین کارهایی رو که میخواسته انجام.
این دوتا کار میکنه طرف تو این 3 ماه، یکی این که میره فکر میکنه میبینه اون بدهکاری ها چیه، آقا نماز، غذاهای روزه، نمیدونم حق و ناسه، اول میسره اونا، بعدش هم سعی میکنه بهترین کارهایی که ممکنه، به همه مهربونی میکنه، به همه لطف میکنه. اگه تو
هیچی هم دیگه براش مهم نیست،
هیچی. یعنی اگه تو خیام یکی بپیچه جلوش یه وانه میسه سرش بده بیرون دوتا، نه آقا برو اشکال نداره، به این میبخشه، به اون میبخشه،
چون میدونه گذراست،
چون میدونه تمام کار. میگم خب توی که فکر میکنی 3 ماه دیگه، باور بفرمایید یه وقتایی ما بعضیایی که میان برای متاسفانه مشاوره طلاق با هم گفتگو میکنیم، یکی از اون چیزایی که من ازشون میخوام، البته اونایی که زمینه رو دارن، بهشون میگم که خب شما الان میخواید زندگیتون تمام شه، فکر کن اصلا میخواید زندگی تمام شه، نه اینکه این زندگی بله. تمام شه، میگم اصلا زندگی میخواد تمام شه،
عمرت
تمام شه، تو این 2 روز چیکار میکنی، تو این 2 ماه چیکار میکنی، مثلا اون کاری که میخوای انجام بدی چیه، یعنی فکر میکنی ارزش اینو داره که مثلا این 2-3 ماه رو بجنگی، توهین کنی، گروکشی کنی، آبروریزی بکنی، یخی بگیری، هی بگی تو اینو گفتی من اینو گفتم. حالا اونایی که جنبه معنویت قوی تری دارن بعضیش فکر میکنن میگن خب حالا 3 ماه 30 سال، اون 30 سال هم که بیشتر از 3 ماهه نیست، چشم به هم بزنی میگذره، خب مثلا یادمون رفته چه داریم زندگی میکنیم، فکر میکنیم زندگی بکنیم که ببینم کی میشه که فرصت بشه تلافی اینو سرش در بیارم، کجا اون حرفی که برادر زدن زده تالفی بکنم، اونجایی که مادر شوهرم این کار رو گفت کی خلاصه نیشمو بزن، تموم شد. طرف دنبال اینجور چیزاست، همه چی تمام شد.
من فکر کردم طرف میگه اگه سه روز فرصت دارم همون روز اول طلاقش میدم، دو روز نفس راحته.
البته اینو بعضیا میگن که آقایون یه وقتی به این فکر میکنم، میگن که خب ما هرچی فکر میکنیم بعد از ازدواج فکر میکنیم نسبت به این که ما چرا ازدواج کردیم جواب درسته براش پیدا میکنیم. من خودم یه تو دوران مجردی جزوه‌ای آماده کردم مختصر، آیین همسرداری، یادم حوزه مروی تهران هم اینو
چون موقعم روانشناسی میخوندیم.
نه همین به هر حال تو فضای طلبگی دوست کتاب خونده بودیم که مثلا آمادگی پیدا کنیم برای ازدواج بر اساس اون متن کتابا که حالا نمیگم که کدوم کتاباشم اسمشم نمیگم، یه جزء کوچولو نوشتیم، اینم به صورت خلاصه پرینتی
مختصر نوشتیم،
خیلی مختصر آره، حوزه مروینو چاپ کرد. ما تقریبا 3-4 ماه بعدش ازدواج کردیم، یک سال بعدش به من زنگ زدن گفتن که آیشق ما میخوایم این جزوه رو دوباره چاپش کنیم. گفتم نه دست بهش نزنید. اونا خیلی تغییر شدم، اون موقعی که من نوشتم زن نداشتم، کتاب خونده بودم، الان که زن دارم تازه میفهمم زندری یعنی چی.
جزوه رو ندارم
آره، بالای 80%ش رو عوض کردم چون دیگه یاد گرفته بودیم قضیه از چه قراره. میخوام این عرض بکنم اینکه ما میگیم معنویت کمک میکنه به این که حتی ما نسبت به مرگی که ازش ترس داری، یا طرف افتاده به، شاید شما هم دیده باشید مثلا به خاطر اینکه ترس از کرونا و مرگ پیدا کرده افتادن به خوردن، میخورد اون اوائل. من این مراجعه زیاد داشتم، گفتن آقا این مثلا صبح که بلند میشه هی میره اینجا میره اونجا، میگفت رستوران نیست که این نرفته باشه، میگه من که حالا قرار بمیرم، بذار قرار یه دلی از ازا در برده باشم. میگه خب تو که فکر میکنی قرار بمیری با خوردن همه چی حل میشه، هیچ مسئله دیگه نداری، یک کوچولو معنویت به این آدم بدی به جای اینکه تک تک رستوران رو بره تک تک مسجدا رو میره. شما میگیم هر مسجدی که شما توش نماز بخونید روز قیامت شهادت میده، آقا این تو منم نماز خوندا، میگی تک تک مسجدا رو نماز بخونید نه تک تک رستوران رو برید. این اولین چیزی بود که کرونا سر زندگی های امروزی آورد، اونم ترس از مرگ بود که حالا مفصل در موردش بحث خواهیم کرد. این دومین نکته ای که در واقع کرونا سر سبک زندگی امروزی آورد، بحث کم کردن رفت آمدا بود، ارتباطات ضعیف شد، سر زدن به پدر مادرها، مخصوصا پدر مادرها، اونایی که سنشون بیشتر بود که قرآن به ما میگه که حواستون به اونا بیشتر باشه، احسان بهشون کنید، حواستون باشه عفو بهشون نگید، به ما گفتن آقا نرید سراغ اونا، اونا سنشون بالاست، اگر بگیرن احتمال فوتشون زیاده. طرف میگه به خاطر اینکه وقت خدای نکرده مادر 60 ساله 70 ساله 80 سالهش وقت نگیره و اتفاق واسش نیفته، چون میگفتن کسی که کرونا داره ممکنه تا 14 روزم خودش متوجه نشه ناقل باشه. حالا معمولا هم که مادر بزرگا و پدر بزرگا که ماشاءالله همشون قند خون و فشار خون و
بیماری قلبی، یکی از اون بیماری های زمینه،
بیماری زمینه که داره، سنم که بالا هست، بله. که جفتش میدونه
طرف 14 روزم که معلوم نیست
خود این باعث شد رفت و آمده کم بشه،
خود همین میکشت
بله. دق کردن خیلی از پدر مادر رو دق کردن از دوری فرزندانشون، دوری نواهاشون. خب این دوباره یکی از اون چیزا بود، یعنی از اون موضوعاتی بود که کرونا تو سبک زندگی ما آورد که باعث شد این مقدار رفت و آمدها کم بشه، سر زدنها کم بشه، احترامی مقدار این وسط دیده نمیشد، البته به خاطر دوست داشتن پدر مادر بود این جریان. خب این دوباره یک حوزه معنویت اینجا نقش داشت که بعضی هم میگفتن آقا من نمیتونم پدرم رو ببینم، نمیتونم مادرم سر بزنم. گفتم خب چیکار میکنی به جاش؟ میگفت خب چیزی که نمیرم دیگه. گفتم دعا میکنی براشون؟ میدونی که بعد از نماز یکی از چیزی که اینقدر به ما سفارش کرده امام صادق علیه السلام این که حتما یکی از تعقیبات نماز دعا بر پدر مادر بشه. نمیتونی ببینیشون؟ اینو پر رنگ ترش کن. ها نمیتونی ببینیشون؟ تلفنتو بیشتر کن.
جبران کن.
تماس تصویری رو بیشتر کن. یعنی میخوام اینو عرض بکنم کسی که نگاه معنوی داره میگه خب این الان نمیتونم برم حضور اینو ببینم، یه کار دیگه بکنم یا یه جور دیگه این وضعیت رو جبرانش بکنم، که در مورد اینم بازم بحث خواهیم کرد ان شاء الله. سومین اثری که کرونا روی سبک زندگی امروز ما گذاشت این بود که ما رو از تجمعات دور کرد، از حرم ها بسته شد، کربلا تعطیل شد، حج تعطیل شد و تجمعات مذهبی هیئت ها خب تعطیل شد تو اون سال اول. سال بعد حالا با یه سری رعایت ها دوباره اجرا شد که خداییش بچه مذهبی ها بچه هیئتی ها
خیلیش غیر منطقی بود
دیگه. حالا ولی به قول دوستان ما که حالا توی فضای مذهبی و هیئت‌داری بودن، میگفتن اینقدی که ما پروتکل ها رعایت کردیم،
دقیقاً
با اینکه شاید بعضیامون هم اعتقاده بود بله. چیزی نداشتیم، هیچ جای کشور و هیچ ارگانی مثل ما اینو رعایت نکرد.
اذا نزلت آفات والآحاد اوفی اهل المساجد.
و این خودش دوباره شد یک فضا، اینکه حضرت آقا برای این یه تعبیری درست کردن، گفتن برید به سمت روزه خانگی. همین بود آقا، سبک زندگی عوض شد، نمیتونی برید تو جلسه روزه بشین، تو خونه تو روزه بگی، خودت تو زن تو بچه تو، حالا از طریق تلویزیون یه مدعی پخش بشه، از طریق خودت بلدی یه چیزی بخونی، یه زیارت عاشورا بخونی، تعطیل نشه این جنبه معنویتی که ما
راه داریم. نفوذ و بدخواهمون ندیم.
دقیقاً این هم یک در واقع فضا بود تو فضای کرونا که خب مراسمات مذهبی ما یک رنگ و بوی دیگری گرفت. به قول یکی از دوستان ما میگفتش که خب ما هر سال محرم میرفتیم هیئت دیگه، مشکی میشون تو هیئت، ولی میگم الان دو ساله مقیدم که محرم حتما برم چهار تا پارچه مشکی بزنم جلو در خونمون، اول پارچه مشکی بزنم، بعد هر روز تو خونمون شده واسه 10
شعائر شد. محکم‌تر شد
بره. یعنی اینجا اون معنویت خودشو خوب نشون داد،
قدرش هم بیشتر دونست.
چرا؟ چون اصلا خب میدید محرم یه خاصیت جداگونه ای داره با همه. آره اصلا ما همین که یه چیزی به اسم اسلام الان داریم به برکت محرم دیگه، چون اگر دست شاید یه عده دیگه بود تا حالا دخل اسلام آورده بودن، ولی خب الحمدلله دست خود آقای امام حسین علیه السلام بود.
نه الان هم با اینکه دخل اسلام آوردیم هنوز امام حسین نمیذاره.
1400 ساله آقا سفت وایساده که اسلام حفظ بشه.
نه الحمدلله،
یعنی هر کار خرابکاریه که ما میکنیم محرم که میاد امام حسین علیه السلام میاد جبران میکنه. این برکت سید الشهدا که وقتی به ما میگن آقا چرا هر سال دارید دوباره تکرار میکنید، میگیم تو نفهمیدی امام حسین یعنی چی، میفهمیدی خودت میگفتی آقا چرا فقط 10 روز، چرا مثلا یه ما محرم، چرا محرم سفر، چرا کل سالو واسه سید الشهدا روزه نمیگیرید، نفهمیدن چیه.
ولی خب دیگه نفهما دارن کمتر میشن، امروز دیگه جهانی شده بحث عاشورا.
اصلا خودش میدونید که این جهانی شدن بحث عاشورا آدمو همیشه خوشحال میکنه، خاطر اینکه زمینه ساز ظهور داره فراهم میشه
ان شاء الله.
چهارمین اثری که کرونا تو سبک زندگی امروز داشت این بود که یه مقدار فضای مجازی قوت گرفت، به خاطر اینکه خونه نشین شدن مردم، خب دیگه ارتباطات ضعیف شده بود، دیگه رفتن سراغ گوشی و اینترنت و فضای مجازی، و دولت هم میومد اینترنت رایگان میداد توی بخشایی که مردم خیلی رفت آمد نکنن، و این گوشی به دست زیاد شد. خب گوشی به دست آدم کار نداره، ایو میره جایی که نباید بره، اینجا هم داشته باشم، حالا این برنامه‌ام نصب کنم، اون اپلیکیشن رو داشته باشم، اون شبکه اجتماعی داشته باشم. نه فقط پدر مادرها، بچه‌ها خب درس داره، مشقش رو می‌خواد بنویسه، و چقدر بچه‌ها حسن استفاده یا به تعبیری سوء استفاده کردن. مادرم میگه من هر وقت میرفتم بالا سر بچه‌م میگفتم گوشی دستش بود، میگفتم چیکار می‌کنی، میگفتم درس می‌خونم. میگفت غالب وقتام داشت فیزیک می‌خوند، ولی خب وقتی کارنامه‌اش اومد فیزیکش 2 شده بود، نفهمیدم این چجوری فیزیک خونده. و اینکه ورود بچه‌ها اونم از سن پایین، یعنی بچه
فیزیولوژی می‌خوند،
به قول شما از کلاس اول ابتدایی 7 سالگی رفتن تو فضای مجازی، و خب یه دنیای جدید ایجاد شد. خریدها شد اینترنتی، دید و بازدیدها شد مجازی، تصویری شد که هم صحبت کردن، گفتگوها شد به صورت چت کردن، یعنی با رفیق بازی ها اینا میتونن قبلا دور هم میشستن بازی میکردن، یه بازی آنلاین پیدا میکنن دور هم بازی میکنن. این خودش خیلی سبک زندگی رو تغییر داد که یه جورایی اصلا
در زمان کم،
بله خیلی کوتاه، شما ببینید
کاری که یک دهه نیاز داشت.
ما مدرسه که میرفتیم نهایتا اگر چی میشد یه وقت برف میومد مثلا یه روز تعطیل میشد.
مثلا چند شما؟
من 57 ام.
آ خب 10 سال از من بزرگتری.
بله.
کمتر میاد بهتون ماشاءالله.
سلامت باشین ان شاء الله. با این مأموسن سفید عرض کنم خدمت شما که ما همین که دو تا دونه برف از آسمون میومد این دست به دعا برمی‌داشتیم که برف بشینه، حجم داشته باشه. من حتی یادم خط کش می‌بردم می‌شدم بغل این برف ببینم چند سانته. که اصلا
تهران زندگی میکردم
که بلکن مدرسه تعطیل شد،
چون اصلا قم که برف 100 سال یک بار به خودش دیده،
یعنی قبلا هم اینطوری نبود،
به هر حال کویره دیگه این تام مثل یزد.
ولی خب تهران خوب بود،
تهران عراق ما هم همینطور.
آره تهران خوب بود و
ما چشم و گوشمون به رادیو بود برای اعلام روابط عمومی به علت برودت هوا. این مقطع 1 2 3 بود، حل بود، جشن ما اعلام بود.
این ولی یهو ببینید بچه ها یه دفعه نشستن تو خونه، نه یه روز تعطیل، 2 روز تعطیل، 1 ماه که معلق بودن، اصلا استان ماه که دیگه اصلا معلومه چی به چیه. بعد گفتن آقا بیاید تو گوشی ها، برنامه شاد، واتساپ، اینجا اونجا شروع کنید به درس خوندن. بعد امتحاناتون هم مجازی، که خب باعث شد که خیلی از مادرها خلاقیتشون گل بکنه که در رسوندن مطالب بچه‌هاشون. خیلی هم که خودشون گفتن با 80% امتحانا رو مامانا میدن، بچه‌ها خیلی نقشی ندارن. خب این سبک زندگی جدید
و رفقای با غیرتی که نمیذارن خواب رفیقش،
پسرم وقتی میخواد امتحان بده میگه این تبلتش که جلوشه مستقیم امتحان است، میگه گوشی منو میگیره، گوگلشو میاره میذاره بغل، گوشی باباش هم میذاره بغلش و شیر میکنن با رفیقاش همشون با هم، کتاب و جزوه همش هم هست. منم وایسادم
هنوز 14 میگیره،
البته 14 میگیره به قولش. میخوام اینو عرض کنم، این کرونا شاید حالا مثلا 10 سال بعد یه بخش از آموزش مجازی میشد. شما فرمودید یه پروسه 10 ساله رو یه دفعه
اجرا کنه،
چون به هر حال ناگزیریم که از بالاخره فضای مجازی استفاده کنیم. اما کرونا اومد یه دفعه اینا رو تو دامن خانواده ها و باعث شد سبک زندگی عوض شه. مامانا شاید باورتون نشه، من اینقدر مراجعه داشتم و که مادرها میگفتن که آقا من دیگه به این نتیجه رسیدم که اگر این روز 2 ساعت از خونه نفرستمش بیرون، احتمال اینکه خلاص بلای سر این بچه بیارم دار. میگم ما یه امید داشتیم اول مهر میشه، این صبح میره تا ظهر نیست روز نمیبینیمش، نیست روز از این اعصاب ما میاد پایین، ما میتونیم به امور زندگی میگه صبح بلند میشی هست، تازه هستش که نه فقط هست، حالا باید بشینی بغل لجش هرس شو بخوری. آقا آنلاین باش، کلاس حواست کلاس باشه، بنویس، مشغول نوشتی، مشغول فرستادی،
دیگه بیدار شدنشون سخته.
و این باعث شده که الان یه سبک زندگی جدید بر ما ایجاد بکنه. این هم دوباره به معنویت ارتباط پیدا میکنه، یعنی اونه که سلامت معنویشون ضعیف باشه تو این فضائه. خب ما قبلا هم داشتیم دیگه، کسی که خیلی خودساخته نباشه، خیلی به اون فضای معنویش اهمیت نده، وقتی یه جایی بتونه چیزی رو ببینه میبینه، یه چیزی بشنوه میشنوه، اما اون چیزی که باعث میشه که آدم چشمشو بپوشونه نبینه یا سعی کنه نشنوه، درجه معنویت دیگه. یه وقتی ما یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، ایشون میگفت اگر این آیه علم یعلم من الله یرا رو ما همین یه آیه رو اگه باور بکنیم تمام کار، زندگی آخر همه چیمون درسته. یعنی من اگر تو فتوایی که از همه مراجع داشتن، آقا این که ما تو فضای مجازی با یه خانوم مثلا چت میکنیم، این با فضای حقیقی گفت تو فرق نمیکنه، اگر اونجا دو نفره اشکال داره، اونجا هم دو نفره اشکال داره تو فضای مجازی هم. خب وقتی طرف تو فضای مجازی یه باز شد این بابه که بتونه ارتباط بگیره، صحبت بکنه، حرف بزنه، بره کامنت بذاره، لایک بکنه، اینا دیگه معنویت در واقع اینجا خودشو نشون میده که چقدر این آدم اون سلامت معنوی رو داره. حالا که ابزار این شکلی دستشه، این دگمه سرچه رو که میخواد بزنه واسه چی میزنه؟ میتونه جلو خودشو بگیره که مراعات بکنه همچنان با اینکه یک دنیای جدید و بازی در اختیارش هست یا نه. برای همین قطعا سلامت معنوی میتونه کمک بکنه به اینکه ما تو زندگیمون خیلی یاد داشتیم دیگه، طرف مثلا تو آمریکا درس خونده، شاید چمبر آمریکا درس خونده، یا رفته مثلا تو انگلیس بوده، که ایتالیا بوده، میگن با همون تیپی که روز اول مثلا از ایران خارج شده رفته اونجا درس بخونه، بعد از 7 سال با همون تیپ برگشته طرف
مؤمن‌تر. آیا عشق بیام میان کلامتون اشکال نداره، جسارت نباشه، چون میدونم که شما دانشگاهی هستید، حوزوی هستید، شبکه ما هم جهانیه، بیننده های ما هم اکثرا فرهیختن، فرق میکنم شبکه های دیگه محترم من ها، ولی ما چون جهانی هست و ولایتیه داستان خوب فهم میکنم. الگو پذیریمون رو بله میفهمایی چمران اعلی الله مقام، چرا ما وقتی که چون ما تمدن داریم، یه مقداری تعارف ندارم، فرهنگمون چی که میخوایم نیست، یه تمدن داریم، چه تمدن اسلامی چه تمدنی که ایران عزیز اسلامی فرقی نمیکنه، یا ایران قبل از اسلام. چرا آقای عشقی عزیز، چرا بنده وقتی میرم تو فضای مجازی به قول شیرین شما نمیتونم خودم رو کنترل کنم، و چرا دکتر چمران ها میتونستن که افراد زیادی هم نبودن، انقدر کمن که امروز رو آنتن بذارشون اسم برده میشه، اون یه بازه زمانی جا افتاده انگار. انگار یه چیز خالیه این وسط، اونو به ما بگید.
ببینید من اگه بخوام اینو برای شما بازش بکنم، باید اسم یه هوشی رو بیارم به اسم هوش معنوی. هوش معنوی چیه؟ هوش معنوی کمک میکنه به این که من معنای واقعی زندگی رو بفهمم.
درست.
این که یه جوان مثلا 22 ساله که 2 سال هم بیشتر نیست ازدواج کرده، دو ماه هم بیشتر نیست که بچهش به دنیا آمده، بلند میشه به عنوان مدافع حرم میره توی کشور دیگه و شهید میشه. چی فهمیده از زندگی؟ چرا بلند میشه میره؟
که ایثار میکنه.
چرا این شهادت رو با تمام وجودش میخواد بخره؟ این برمیگرده به اون هوش معنویه. میخوام این عرض بکنم. از صدر تولد هست آدم و حوا شما نگاه بکنید، این هوش معنویه بوده. هوش معنویه اونجاییست که وقتی میگن که بیایید برای خدا نذر کنید، یه چیزی هدیه کنید در قالب اون چیزی که خدا بهتون داده. یکی گوسفند داشت، یکی مزرعه داشت، فرزندان حضرت آدم. اون میره از بهترین میاره، اون میره از اونی که میخواد خیلی جالب نیست بده. این هوش معنویه. از همونجا هوش معنوی خودشو نشون میده. تو داری برای کی کار انجام میدی؟ اینکه امام رضا علیه السلام گل غذاشو میداد به فقرا، نه غذایی که از 3 روز قبل مونده و دیگه میلش نمیکشه بخوره. خیلی متفاوته. اینکه طرف دو تا گوسفند میخواد در واقع ذبح بکنه، میگه اونی که بزرگتر رو بذار برای قربونی کردن، کوچیکتر رو من برام بذارم تو خونه. ببینید هوش معنوی. اینکه واقع قدیر همش هوش معنویه. این جریان‌هایی که ما تو تاریخ داریم، تک تکشون من اگه بخوام واسهتون باز بکنم. حضرت موسی قرار بود 30 روز بره، شد 40 روز، 10 روز بیشتر شد. یه عده‌ای رفتن سراغ اون گوساله سامری و 10 روز. مشکل اینا تو چی بود؟ هوش معنوی بود. که بعد از اینکه
بعضی‌ها مشکل حافظه هم دارن.
مشکل حافظه که
بله، نه جدی این قضیه.
بعضی هر چقدرم تلنگرم بزنه خب مشکل حافظه‌ش هم حل نمیشه.
اون دیگه با تقافل دیگه با.
یعنی نشونش هم میدی؟
اون دیگه هوش آی کیوش مشکل داره.
دیگه شما ببینید که امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها بر مرکب سوار می‌کرد، شبا می‌رفتن در خونه مهاجر انصار، دیگه یاداوری می‌شد. دیگه تاریخ از این قشنگ‌تر کی داره این حرفو می‌زنه؟ علی بن ابی طالبی که خب می‌دونن این لفظی به دروغ تا حالا نبرده. شما می‌گید حافظه ضعیف، یاداوری هم شد ولی اقدامی نشد. ببینید به ما میگن که می‌دونی فرق محبت با مودت چیه؟ محبت یعنی که آقا من شما رو دوست دارم. دوستت دارم. و دوستم داری خب. دو روز بعد میگه که عاشق من یه مشکلی دارم، کرونا گرفتم و خونه نمیتونم بیام بیرون. میگم کاش میتونستم یه کاری واسه انجام بدم. این فقط همین به همین اندازه کاش میتونستم حالا یه کاری مثلا شیشه مثلا آب هویج واسه ما بگیری، مثلا یه چیز عسل واسه ما بگیری. یعنی فرق محبت با مودت تو اینه که مودت محبت توشه ولی حرکت توشه. حرکت شما میدونید چرا معصومین مشهید شدن؟ به خاطر اینکه تو کله شیعیان کردن که شما باید اهل بیت رو دوست داشته باشید. ولی اون چیزی که تو قرآن به ما میگه، میگه پیغمبر فرمود اجر رسالت من چی باشه؟ محبت باشه. مودت باشه. تو بغداد به هم میرسیدن، احوال همدیگر میپرسن، گفتن از موسی بن جعفر چه خبر؟ میگه آره زندان شدیم، زندانمون شما عوض کردن، خیلی آقا رو اذیت میکنن. کجا میری؟ در اون بازار. تو کجا میری؟ در اون حمام. آقا رو هم دوست داشته، ولی حرکت دوش نبود. امام که به شهادت رسید جمع شدن تشجیع. شما تا حالا کجا بودی؟
اونم هنری نیست، خوب رو همه دوست دارن.
کجا بودی؟
مثلا اینکه بگی همه از دیدن مناظر زیبا و دریا و جنگل لذت میبرن. خب
یعنی این
مگر کور باشه؟
این میخوام اینو عرض بکنم، اون چیزی که
گرفتم، اون هوش معنوی که اشاره کردیم همشون. بسیار نکته مهمی، ولی باز من سوالی از شما دارم.
بفرمایید.
اونم این که یه بازه زمانی جا افتاده. خدا رحمت کنه کسانی که از حقداران مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه الشریف، یک معلمی که نسل ما اگر زرنگ بودن ازشون دینشون رو یاد گرفتن. مطهری یک هست و دو نیست، واقعا موجود عجیبی بود در عالم عالمیت خودش. چون میفرماید که آقا میگه ورود به عرفان، یه فیلسوف عارف فقیه عجیبه. میگم آقای مطهری عجیب بود، حالا کار نشد روش، یه کتاباش فقط چاپ شد. میگه آقا میخوایم عارف بشیم، میگه اول خیلی دارم کوتاه، شما خود استادی کتاباشو حتما خوندی، استادید شما. میگه اول شما مقدمات زندگی حیوانیت رو مهیا کن، بعد به اوج انسانیت برس. شما اول ازدواج اشتغال مسئله‌ای هست، ارتزاقی هست، چیزی هست، رزقی هست، غذایی هست. گرسنه نمیتونه روزه بگیره. ها کسی که همسر نداره رو نمیتونی بگی که خب در سن 40 سالگی برو تو فضای مجازی، برو تو سایت های بهجت، با پیج های بهجت. خب این دروغه. و اتفاقا اگرم بگه من هوش معنوی دارم، نه، او کلا مشکل جنسی داره. اون از این ور یخ سردم نیست. من تصورم بر اینه حضرت عایشقی عزیز و صبور، این که یه بازه زمانی اینجا گم شده، یه حلقه مفقوده داریم. بزرگانی مثل چمران که اونها هم تا ندارن و ای کاش زندگانی اینها فیلمی بشه درست کنی، نمیدونم نمایشنامه، هر چی بیشتر بهتر، چون هر چی بسازی همین شهید ابراهیم هادی زندگی‌های خاصی داشتن، انسان‌های منحصر به فرد. اینا یک اینطور نبوده که خب بیان با هوش معنوی نماز بخونن برن جبهه و جنگ و برگردن بشن چمران. اینها زندگیشون پله پله ها رعایت شده، مراحل رعایت شده، ما رعایت مراحل رو نداریم. عرض بنده درست هست یا نه؟
بله قطعا همین شکلیه. اگر خاطرتون باشه من همون ابتدای
نه نه فرمای شما کامله،
گفتم من میگم
آخه میدونی چی میگم آقای عشقی، یا ببخش من دارم در میان کلام شیرینشون، مشکل اینه که مخاطب ما یا جهانی که دنبال آتو میگرده فکر نکنه ما در ایران، من میخوام بگیم مردم ایراد دارن، مردم چرا میرید تو فضای مجازی؟ چون اصلا صحبت ما اینم نبود، ما اینیم که چطور میتونیم با معنویات این مشکلاتی که بر ما حادث شده رو از بین ببریم. ولی میگم آیا بدون مقدمه چینی میشه؟ چون این مسئله هنوز یه دردی بوده یه درد دیگه روش آمده. من اینو دارم میگم، دوست دارم اگر صلاح میدونید روی این مانور بدید.
بله میخواستم اینو عرض بکنم که پنجمین تأثیری که کرونا رو سبک زندگی ما گذاشته برمیگرده اتفاقا به همین حوزه معیشت و ازدواج و کار و خانواده و خب سخت کرد، سخت کرد، خیلی چیزا رو سخت کرد. و خب تو این دو سال اخیر هم خب وضعیت معیشتی و بالا رفتن قیمت ها و که خیلی از جوان هایی که حتی شاید به فکر این بودن که زمینه ازدواجشون فراهم بشه اصلا قیدشو زدن، گفتن خب این شرایط اصلا نمیشه سمتش بری، یه طلایی میخوان بخرن، یه عروسی میخوان بگیرن، حالا اینا هیچی، بخواد یه خونه ای تهیه بکنه، وسیله ای تهیه بکنه، یه زندگی رو بخواد شروع بکنه، اصلا زندگی رو شروع کرده میخواد هزینه این زندگی رو تامین بکنه. ببینید نکته که شما دارید میفرمایید این که میخوام بگم که یکی از اون جنبه های اصلی توی این که طرف بخواد به اون رشد معنوی خودش هم برسه اینه که یه زمینه هایی باید توی فرد فراهم شده باشه. این که شما میفرمایید یه گفتم قبل از این که سلامت معنوی باشه سلامت جسمی،
بله بله آفرین،
بعد برسه سلامت روانی که همین که طرف میگه آقا من همه چی دارم، بعد شما هی میاد میگید که تو توکل کن، توسل کن، آقا من خانومم روزی نیست که منو به حد جنون نرسه، شوهرم روزی نیست که با توهیناش مثلا من اعصابم خرد نکنه، من سلامت روان ندارم. خب تو این سلامت روانی که ندارم به نمازم که میستم از اول تا آخر تو نمازم فکرم به همه جا هست غیر از نمازم، نمیفهمم آخر سر نماز مغرب رو دو رکعت خوندم یا 6 رکعت خوندم. بعد میشه سلامت اجتماعی، اون چیزی که خیلی بحثش الان فراهمه که به حال ما تو فضای اجتماعی امروز که یه بخش اجتماع هم فضای مجازیه،
فضای بخش مهم میشه،
بله. بعد میرسیم سلامت معنوی، یعنی اینا همش با همه، ما نمیتونیم انسان رو تک بودی ببینیم. شما مثلا بگید آقا ما فقط یه نفری رو بحث تغذیهش رو تعمیم میکنیم، غذا سر جاش، لباس سر جاش، مسکن، همه چی، آیا میتونیم اون یک انسان روش بکنه؟ نه. یا بگیم ما فقط سلامت روان یک آدم رو تعمیم بکنیم، این آدم دیگه همه چیش خوبه به عنوان یک انسان؟ نه، همه ابعاد انسان
ما یک بعدی نیستیم.
دقیقاً بر همینم این که شما میفرمایید میخوام بگم که ما توی برهه‌ای، شاید بعضی هم بهشون بر بخوره ها، ولی ما توی برهه‌ای به جای اینکه دنبال این بودیم این باشیم که یک انسان مسلمان تربیت بکنیم، شروع کردیم به زن و مرد مسلمان تربیت کردن. یعنی گفتیم که خب زنا با چشکی باشن، مردا با چشکی باشن، اون جنبه انسانیت یک کوچولو اومد پایین، اون جنبه انسانیتی که یکی از ابعاد قوی ماست که اصلا ما اومدیم که تو این جنبه انسانیت رشد بکنیم. بعضیا شاید یه سری از مفاهیم دینی براشون جا نیفته، مثل اینکه چرا مثلا حضرت زینب سلام الله علیها فرمود من جز زیبایی ندیدم، یعنی چی جز زیبایی ندیدم؟ یعنی اون منی که میگه برمیگرده به جنبه انسانیش، نه به بعد بعدهای دیگرش، چون قطعا ما یه بعد حیوانی داریم که مقامات ماست، یه بعد نباتی داریم که همین هیکل و خوراک ماست، یه بعد جمادی داریم که میشه پول و موبایل و خونه و اینها، یه بعد عقلی داریم که میشه تحصیلات ما و کتاب‌ها و اختراعات و ایناست، یه بعد انسانی داریم. حضرت زینب سلام الله علیها اون چهار تا بعدش فدا شده بود، یعنی اموال که رفته بود، جسم که صدمه دیده بود، اون احترامه رفته، همه اینا که رفته بود، ولی اون که میگه من جز زیبایی ندیدم کدوم بوده؟ اون جنبه انسانیش. میخوام این عرض بکنم
عالی بود،
این
عالی بود،
سلامت باشی.
آره عالی بود. ورود کردن بعد چشم پوشی کردن، ما باید بگذاریم. ما منظورم مسئولان، من و شما که کاری نیستیم، حتی شما که استاد ما هست، منظور این که مسئولیتی نداریم. اجازه زندگی رو در جهان، فرق نشون بحث شبکه جهانیه، مسئله هم جهانیه، معنویت مال ایران و افغانستان نیست که. بعد مردم رو سوق بدن، اون چارتا رو داشته باشن، خواستن بگذرن بگذرن. اون دیگه استثنائی که انقدر روح بلندی داره در سن 22 سالگی پا میشه میره میجنگ. این خیلی الگوتر از الگوست. ببخشید چون حیف بود کلام شما راحت رد شد.
سلامت بشید.
نه حیفه همینطوری رد شد.
در مورد این موضوع امام سجاد علیه السلام فرمود یکی از مصیبت‌های بزرگ ما اینه که تو دنیا باید دنبال روزی باشی. چون برای زندگی روزیه رو میخواد. که حالا
وقت اونو میگیره.
آره، البته میگه مصیبت امام سجاد علیه السلام میگه مصیبتش اونجاییه که اگه حلال باشه باید حساب بدی، اگه حرام باشه اقاب. باید عقاب بدی. مصیبتش اینجاست. ولی میگه باید این باشه، این که امیرالمومنین فرمود یکی از دو آسایش مرد اینه که منزل وسیع داشته باشه، مرکب خوب داشته باشه. میگه خب اینا بعضی اشتباه میگیرن، فکر میکنن که اینکه آدم بخواد مثلا به زندگی زاهدانه داشته باشه، که بعضی از زهد با معنویت اشتباه میگیرن که اینا رو بعدن تعریف میکنن، اینکه فکر میکنن زهد نداریه. شاید متعریف فرمود زهد نداری نی، زهد عدم وابستگی به دنیاست. داشته باش، بهش وابسته نباش. مثل اون
ترک الهوا،
مثل اون درویشی که بلند شده رفته بود منظره که از این علمای بزرگ یه کتابی ازش دیده بود خوشش اومده بود، بعد رفته بود این کسی که این کتاب اخلاقی رو نوشته کیه، بعد رفته بود چه خونه بزرگی داره، خدم و حشم و همچنین میشینه میره تو خودش. این عالم بزرگ میاد میگه چی شده؟ میگه که من فکر میکردم الان میرم یه کسی یه گوشه‌ای توی مثلا دخمه نشسته و مثلا بدبختی اون رو خوش داره سخت میزنه. آخه این همه باید گفته خب اینا لطف خداست، فضل خداست، نعمت خداست به من داده و خب منم دارم استفاده میکنم. این میبینه خیلی تو فکر اونا، میگه بریم زیارت. میگه کجا؟ میگه بریم کربلا. میگه بریم بریم. بلند میشن دوتایی را میفتن میان یه مسیری رو که میان، یهو درویش میگه ای ای آقا چیز شد، من کشکولم خونه شما جا گذاشتم. برمیگرده اش میگه ببین من از همه او گذشتم، تو
کشکولت
تو تمام زندگیت کشکولته، همین یه دونه وابسته ای وقتی میبینی با یه تسبیح آدم وابسته است. بعضیا فکر میکنن اینکه اگر بخوان معنوی باشن، معنویت یعنی چی؟ یعنی بد بپوشی،
ریاضت.
ریاضت، ریاضت هم ما داریم تو دینمون، اما اسمش ریاضت نیست، قناعته.
بله
اینا رو هم قاطی میکنه.
ما تقوا داریم، حالا ریاضت مال مرتازه، به ما ربطی نداره.
ما قناعت میکنیم، به وقتش قناعت میکنیم، روزه میگیریم که اینو تمرین بکنیم که این اتفاق بیفته. اما اینکه نخوریم و نپوشیم و بعد بگیم خب این سبک زندگی، این کجا سبک زندگی اسلامیه، این کجا سبک زندگی اسلامیه. اگر امیرالمؤمنین کفش وصل دار پاش میکرد، به خاطر اینکه میخواست در سطح پایین‌ترین، امام صادق علیه السلام لباسش شیک میپوشید، خوشتیب میگشت،
چون مردم داشتن.
بعضی هم بهش اعتراض میکردن آقا جدتون فلان، خب شما حالا نمیفهمید. این نمیفهمیده هم موجه معنوی است، اینکه طرف بخواد اینا رو حلاجی بکنه، این که من بفهمم که برای من فرق نمیکنه که من الان کجا دارم زندگی میکنم، تو چه سطحی دارم زندگی میکنم، ایرانم، امریکام، ترکیه‌ام، ارمن، کجا دارم زندگی میکنم، این که من اون مسائل دینیم جوری برام جا افتاده باشه که تو جای جای زندگی من خودشو نشون بده. این که اصلا آقا چندین ساله دارن در مورد سبک زندگی اسلامی صحبت میکنن که آقا اینو بیاید بازش بکنید، رو این کار بکنید، سبک زندگی رو اسلامیش کنید. سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی این که من یادمه یه زمانی مثلا کسی که تو خیابون آستین کوتاه تنش بود میگرفتن میبردنش به خاطر آستین کوتاه پوشیده. بعد میگفتن چرا؟ میرفتن بعضیا جلو دانشگاه اونایی که رو پیرهنشون آر میا نوشته داشت رنگ میزدن روش که چی؟ که تو اسلامی نیستی، لباست اسلامی نیست. یعنی یه زیاده رویای اینجوری. بعد یهو رها شد، اینکه فاصله هستن اون رها شدگی است، رها شد همه چی که آقا خیلی کار نداشته باشید، آقا کار نداشته باشید با اینکه اجازه بدید فضای معنوی باشه خیلی متفاوته. فضای معنوی به این نیست که من یه باند بذارم اینجا تا ساعت 3 نصف شب در واقع صدا پخش بکنم تو خونه همسایه نذارم کسی بخوابه. یعنی بعضی هنوز معنویت واسهشون جا نیفتاده.
شعائر رو بدونیم، احترام هم بگذاریم، مردم هم بدونن که میگه آقا همه محترمن. چرا همه محترمن جز هیئتیا؟ یه سواله ها. چرا همه محترمن جز مسجدی ها؟ مسیحی تای آفریقا محترم، ایرانی شیعه قلب تهران محترم. خودمون مشکل داریم. اگر مسئولانی هستن که هستن که نالایقن و بلد نبودن به قول شما امر معروف و نهی از منکر راهش چیه، روشش چیه، ما هم انگار دنبال آتو میگشتیم و اینم برای لج و لج بازیه، چیزی توش پیدا نمیشه. شما منطق میبینی؟ نه اونوری نه اینوری، نه منی که دارم لج میکنم چون بهم ظلم شده، نه مسئولی که داره ظلم میکنه، هیچ کدومش منطق، هیچ کدومش هم اسلام نیست. همه هم میدونن این اسلام نیست، ولی اونی که ضربه میخوره از اسم اسلام،
همش هم به اسم اسلام. بله میدونید، البته من این نکته هم اینجا داخل برنامه عرض کنم که همش هم دست مردم و مسئولین و
ما یه سری دیگه بولد میشه.
آره اصلا یه سری آدم یه جاهایی نشستن دنبال آره. اینن که اینو خرابم بکنن. یعنی یه وقتی میگن آقا این بودجه‌هایی که مثلا توی این کشوری که ما به رسمیت هم نمیشناسیم به اسم اسرائیل میاد تصویب میشه علیه ایران یا تو کنگره امریکا، اینا کجا داره هزینه میشه؟ همینجا هزینه میشه. دقیقاً میدونن کجا باید اون چی رو... یه وقت من یه مثالی زدم، گفتم که یه عده‌ای یه تنابی رو بسته بودن به یه ساختمان و اینا اومدن با هم عهد شدن که این تنابه برن بالا. اولی تنابه گره بره بالا، از دور با تیر زدنش افتاد. بقیه دیدن به جای اینکه بترسن گفتن که حالا که اون مثلا افتاد کشته شد به خاطر حرمت خونش که شده ما بعد دومی رفت دومی هم زدن سومی. یه مدت گذشت گفتم بابا اینجوری که دارید میکشید اینا که دست در نمیدارن، تازه جریتر هم میشن که برن بالا. خب چیکار کنیم؟ گفتم تنابه رو قیچی کن، تنابه رو قیچی کن. دیدن تو جریان جنگ دیدن آقا ما هرچی از اینا، یعنی یکی رو شهید که میکنیم میرن توی محله یه اجله میزنن، اسم کوچه و خیابونم به اسم شهیده میکنن.
از اون ورم یه جبهه رو انداختن،
این خودش دردسر شد. هر کدوم از این شهدا شد یک مأمور، شد یک رهبر، شد یک چیکار بکنیم. طرف لات بود تو تهران، اومد جبهه شد شهید فلانی، یهو اصلا کلا زمین تا آسمون متفاوت شد. با چه عقیده‌ای بود، با چه عقیده‌ای رفت؟ گفتن که آقا اینا رو نمیشه کشت، کشتن فایده نداره. قیچی کنید. چی رو قیچی کنید؟ خط و سیم معنویتشون رو. اینا از خدا که بریده بشن با خودشون مشغولن. بعضی از کشورهای اسلامی رو که میرید شما میبینید که خب این کشور اسلامیه ولی خیلی ظاهر اسلامی نداره. چی شده؟ میگه چی اینا رو قیچی کردن. چرا متوکل قبل امام حسین خراب کرد جاش مسجد درست کرد؟ گفتم چرا مسجد درست میکنی؟ گفت مردم میرن تو مسجد نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، عبادت میکنن، کاری با ما ندارن. ولی وقتی حرم سید الشهدا باشه میان اینجا یاد کربلا و عاشورا، یه نفر اینجا واسه روزه میخونه خونشون به جوش میاد، میان علی ما قیام میکنن واسه ما درس درست میکنن. کسی با مسجد مشکل نداره، کسی با نماز مشکل نداره. میگه برو بشین گوشه خونت تا میخونی تا
دل سازی فرهنگش خطرناک.
مگه الان کسی با نماز خوندن تو کشور عربستان مشکل داره؟
اون نماز خطری نداره،
خطری نداره. میگه بخون نماز بخون،
اون خمراز شدنه.
حتی شما نگاه بکنید، ما تو جریان محرم یه کاری انجام دادن، اینا رو خودشون هم میگن، ما نمیگیم، ما میگن ما دیدیم که نمیتونیم عاشورا رو از این شیعیان بگیریم چون با گوشت و پوست و استخونشون آغشته شد، بله همین باید بریم سراغ تحریف. شهید مطهری هم تو زمینه کتاب سخن رو
فریادهای شهید مطهری بر تحریفش.
بعد اومدن چیکار کردن؟ رو این شروع کردن کار کردن. ما تو محرم دو تا چیز داریم، شعور، شور. گفتن یکی از راه‌های کاهش شعور بالا بردن شوره. آمار به ما میدن میگن که توی کشوری مثل کشورهای مثل حالا کشوری که شیعه زیاد داره مثل پاکستان، هندوستان، افغانستان، میگن دارن میبرن هیئت‌ها رو به سمتی که دیگه خیلی سخنران دعوت نکنن، مدح بخونه سینه بزنن.
اونجا اینطوری شده؟
بله.
آخه اینجا اینطوری شده. من از شما خواهش میکنم یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم این شعور و شعوری که گفتین، چون به هر حال عنوان ما هم دین و زندگی هست، نهی بشه یک ایدهی برای برنامه‌های بعدی انشالله. چقدر میشه روش کار کرد؟ ما مشکل رسانه ایمون اینه که وقتی محرم میشه شروع کنیم محرم صحبت میکنیم. اگر میخواییم برای محرم صحبت کنیم از حالا باید صحبت کنیم تا محرم رو اوکیش کنیم. به قول بچه ها 18:43 به وقت شبکه جهانی ولایت ما رو همراهی بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
دیگه باید بگم شبتون بخیر. ممنونم از همراهی فردا فرد شما عزیزان مخاطب برنامه دین و زندگی 1844. با اجازه جناب حجت الاسلام آقای عشقی عزیز یک ارتباط تلفنی داریم از اسلام آباد غرب. جناب آقای فرزاد سلام.
سلام آقای آخر اینه باشه.
ارادتمندم، خوش آمدیم.
ممنونم. ببخشید من در مورد این برنامه دین و زندگی میخواستم از حاج آقا بپرسم. اینطوری که شما به مردم میگین القا میکنین آقا نمیدون اینترنت رو مثلا استفاده نکنین، یا نمیدون ماهواره استفاده نکنین، یا نمیدون همش تو هیئت و اینجور چیزا باشی، احترام بزرگترا رو
مثلا
ما میگیم احترام بذارین. من میگم به نظر من بیشتری ما دیگه تاریخ مصرفش گذشته، قدیمی شده، از بین رفته. انسان آزاد میتونه همه چیز رو نگاه کنه، از همه چیز سر در بیاره، اما از همه چیز پیروی نکنه، از همه چیز مثلا استفاده نکنه. همین الان حاجه ها خودشون مثلا با این آبایی که بستن به سرشون میشه 4 تا پیرهن درست کنن که اسراف نشه برای دیگران، برای کمارا. اگر 4 سالی که از این آبا را سر بدارن سالی میشه 16 تا پیرهن درست کرد. من میگم خود شما بیشتر از دیگران مثلا از اسلام دوری، بیشتر از مردم، خود شما اسلام دارید، چه درسته به ما مردم عادی. خیلی از اینه
شما صدای منو دارین؟ میخواید من با ایشون مستقیم صحبت کنم یا خداحافظی کنم جوابش از آقای عشقی بپرسیم؟
باشه، من خداحافظی میکنم. بله صدای شما رو دارم.
ممنونم، متشکرم جناب آقای فرزاد عزیز، سپاسگزارم. این که تماس گرفتن من تشکر میکنم. تماس اوج دقته. هر کسی دست به گوشی نمیبره آقای عشقی.
بله.
احترام گذاشتن، حرمتشون بر ما واجب، جوابشون رو اولا ما نگفتیم. آقای اگه صدای منو میشنوید، نه منظوری که اگر خودشون الان همراه ما هستن، امیدوارم که، چون کسی که دقت میکنه، تماس میگیره، محبت میکنه، قطعا میشنه، جواب میشنوه. اولا ما این رو نگفتیم، نگفتیم اینترنت رو قطع کنید، همه پاشن برن هیئت، چنین چیزی اصلا گفت، اصلا وارد چنین حوزه‌ای نشدیم. حرف خلاف منطقه، اصلا بس این جور جاها نرفت. مطلب بعدی هم این که حالا فلان پارچه رو ببریم، چون هر چیزی یه جایی داره،
اصلا جنس عمومه نمیشه جنس عمومه.
آقا در خدمت شما
پیرندو.
خواهش می‌کنم بفهم.
خب عرض کنم خدمت شما که ببینید قرار نیست ما از فضای مجازی استفاده نکنیم، قرار نیست ما همه زندگیمون توی هیئت باشه، اصلا بنامون هم این نیست، اصلا این سبک زندگی غلطی است که بخواد اتفاق بیفته. اتفاقا ما ابتدای عرضمون با شما سر همین بود که باید ما اینو بدونیم که یک بخش از زندگی اینه که من به امورات زندگی خودم، معیشت، اون رفاهاتی که تو زندگی هست، به اونها پرداخته بشه. بر همین یه بحثی در مورد ازدواج و کار و اینها مطرح کرد. فضای مجازی هم اینکه ما وارد شدیم، ما این 5 تا نکته رو که گفتیم تو حوزه سبک زندگی، عرضمون اینه که ما تو جلساتی که انشالله اگر خدا توفیق بده و بتونیم در خدمت شما و بینندگان محترم باشیم، میخواییم بگیم که حالا که اینها ورود کرده به سبک زندگی ما، ما چطور با یک سلامت معنوی تو اینا میتونیم حضور داشته باشیم. مطمئنا امروزه خیلی کارا رو فضای مجازی برام راحت تر کرد. حتی مثلا من خودم شاید مثلا 15 سال پیش می‌خواستم تفسیر آیه رو ببینم، بعد می‌رفتم کتابخونه می‌دیدم تفسیر فلان و فلان و فلان نگاه. الان یه دقیقه سرچ می‌کنیم، به جای 4 تا تفسیر 40 تا تفسیرم نگاه می‌کنه. خب خیلی کار بهتر کرده،
خیلی
مراوده ها رو بهتر کرده، ارتباطات رو بهتر کرده. ما خب به خاطر اینکه اون اول کرونا خیلی رفت آمد و سخت شده بود، نمی‌تونیم به والدین سر بزنیم، هر شب از طریق همین فضای مجازی تماس تصویری می‌گرفتیم. یعنی قطعاً برای استفاده کردن
چه آرشیو برنامه هست، کسی چنین چیزی نگفته.
آره. اما بحث ما سر اینه، حالا این دوستمون شاید یه بخش از در واقع صحبت ما رو شنیده بودن و این
آقا این نیست. بنده و شما به عنوان مبلغ، هر که در جایگاه خود شما معمم هستیم، ما مکلا هستیم. یه عده یه خرابکاری کردن، ما هر چی سلام بدیم به ناسزا برداشت میشه. هدیه بدیم میگن بم توشه. اینجا میلنگه، وگرنه اصلا چیزی گفته نشد. این بنده خدام که برای ما احترام قائل شده زنگ زد، چون طرف وقتی نخواد اصلا زنگ نمیزنه، میگه خاموش کن. بعد نکته جالبی که ایشون اشاره کردن، گفتن که مردم رو آزاد بگذارید، اینا قدیمی شده. مردم رو آزاد بذاری، هر کی میخواد خودش انتخاب کنه. ما خب همه حرفمون همینه، همه یه حرف اینه. اگه خب این که کاری نداره که، اگه به یه جمله بود که حل بود که.
واقعا هم همینه، همه یه حرف ما اینه. اینکه ما وقتی میخوایم سلامت معنوی بره بالا، همون اشاره که من هوش معنوی کردم، کسی که هوش معنوی داره از خوابیدنش لذت میبره، از خوردنش لذت میبره، از مهمانی رفتنش لذت میبره، از پیاده روی اول صبحش لذت میبره. چرا؟ چون
خودش از خودش راضیه،
از خودش راضیه،
ولی از خود راضی نیست.
رضایت از زندگی دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معنای زندگی رو فهمیده. برای همینم وقتی بین مرگ توی رخت خواب و شهادت قرار انتخاب بکنه، میره شهادت رو انتخاب میکنه. وقتی بین رفتن به حج و اینکه پولشو بده به یک خانواده‌ای که دارن به خاطر گرسنگی اردک مرده رو میخورن، میده به اونها. بین اینکه بلند شه بره، مثلا اشکانم خدمت شما، که بره یه عمره مفرده به جا بیاره، به جاش بلند میشه میره قبض برق 4 تا خونه‌ای که به خاطر نداشتن پول دارن قطع میکنن. این آدم هوش معنوی داره. هوش معنوی یعنی چی؟ یعنی که مگه ما نمیگیم دنیا مزرعه آخرت ماست؟ بعضیا زرنگن تو کاشتشون. میگه که من اگر اینو این فصل بکارم، با این شیوه بکارم، به جای اینکه گوجه اینقدی برداشت کنم، گوجه اینقدی برداشت میکنم. ما میگیم این هوش کشاورزی داره. حالا هوش معنوی، اصلا هوش معنوی تعریفش چیه؟ من اینم بگم. دید میگن طرف هوش اقتصادی داره. هوش اقتصادی داره یعنی چی؟ یعنی رابطه ذهنش با مسائل اقتصادی خیلی خوبه، میدونه کی بخره، کی بفروشه، چی بخره، چی بفروشه، خوبه. میگن طرف هوش اجتماعی داره. یعنی چی؟ یعنی رابطه ذهنش با مسائل اجتماعی خیلی قویه، مشکلات اجتماعی راحت میتونه حل بکنه. چون هوش یعنی چی؟ هوش یعنی توانایی حل مسئله. کسی که هوش داره این توانایی حل مسئله داره. حالا هوش اجتماعی، هوش اقتصادی، هوش عاطفی. هوش معنوی یعنی چی؟ یعنی توانایی حل مسائل معنوی، رابطه ذهن با پروردگاره. اینکه وقتی ما میگن آقا هر کاری میخوای بکنی با خدا معامله کو، با خدا معامله کو، ما میگیم طرف داره میره سر کارا، میگه تو چطوری میری سر کار؟ میگه خب دارم میرم به خاطر اینکه زن دارم، بچه دارم، نفقه‌شون رو دارم میدم، میخوام کار کنم چون خدا از من خب این داره به خاطر خدا کار میکنه. یعنی هوش معنوی. بعد میگن تو این راه هم کشته بشه، تو روایت داره میگن شهید شده در طلب روزی برای زن و بچه‌ش بوده. میخوام اینو عرض کنم،
اجر شهید میبره،
اجر شهید داره. حالا ما این جلسه رو خب یه خود بحث رو باز کردیم، کلی عرض کردیم خدمت شما. این 5 تا حوزه‌ای که من عرض کردم که کرونا وارد سبک زندگی ما شده و اینکه ما می‌خوایم اینا رو گره بزنیم به حوزه سلامت معنوی. سلامت معنوی،
سلامت جسمی بود و روحی و معنوی.
سلامت جسمی، روحی و معنوی، باریکلا. اینکه می‌خوام گره بزنیم به اینها، می‌خوام ببینیم چطور ما می‌تونیم با افزایش سلامت معنویمون این 5 حوزه سبک زندگیمون رو مدیریت بکنیم که زندگیمون قشنگ‌تر بشه. میخوایم جزئی تر تو جلسات بعد بحث بکنیم، حتی تو ارتباط با بچه‌هامون، تو ارتباط با همسرمون. چون بحث دین و زندگیه و خب منم چون کارم خانواده است و داریم با خانواده مختلف در واقع ارتباط برقرار میکنیم، چه تو حوزه تربیت فرزند، چه تو حوزه
مشاور خانواده،
ارتباط زن و شوهر، من میخوام اینو به صورت کاملا کاربردی، یعنی اصلا دیگه میخوام تکنیک بگیم اینجا. نمیخوام اینجا بیایم فقط روایت بخونیم، آیه بخونیم، از اونام که بخوایم استفاده بکنیم
کاربردی.
که آها وقتی شما میگید فضای مجازی، خب الان فضای مجازی رو ما چجوری مدیریتش بکنیم، چه بین خودمون چه برای بچه‌هام. این که شما میگید که مثلا بحث معیشتی، ما بحث معیشتی رو چیکار باید بکنیم، چه مدیریتی داشته باشیم. معنویت میخواد چه کمکی به من بکنه که بحث معیشت من حل بشه. یا وقتی میگیم ارتباطات با دیگران، این معنویت، این سلامت معنویه، میخواد چه کمکی به من بکنه که ارتباط.
بالاخره ما در بحث دین و زندگی، زندگی ها الان آقای عشقی، من از شما سوال میپرسم، شما جواب بدین، یعنی چون آمار دست شماست، چند درصد از مردم چقدر در فضای مجازی هستند شبانه روز؟
به تفکیک
80% 90% 50%،
اگه بخوایم کلی بگیم خدمت شما،
کلی
بگیم الان بالای 85% از مردم.
چند درصد از شبانه روز؟
چیزی حدود 50%.
خب مثلا میشه این جمعیت به این زیادی رو که نصف عمرشون تو فضای مجازی بدون برنامه باشه؟ حرف سر این بود که تو این برنامه کارشناسان عزیز ما بیان نظر بدن که این عمری که داره میره از نظر معنوی چطوری پرش کنیم. یه وایس داریم به اتفاق بشنویم، جناب آقای احمد آقا از کانادا.
با سلام خدمت استاد عزیز و مجری بزرگوار، انشالله که همیشه سالم و سرحال باشید. من در ابتدا واقعا تشکر از صحبتهایی که استاد عزیز آقای عشقی داشتن و همچنین این مجری بزرگوار، چقدر این مجری واقعا زیبا صحبت میکنن، لذت میبرم من، چقدر منطقی پیش میرن. در حقیقت این مونولوگ نیست، دیالوگ دو طرفه، خیلی لذت بخشه که شما پا به پای استاد سوال میکنین و پیش میره. انشالله که همه برنامه ها به همین صورت باشه. تشکر از شما. اما در رابطه با بحث شما معذرت میخوام که دخالت میکنم توی بحث، وقت بیننده ها شما را میگیرن. یه چیزی که من خیلی الحمدلله که من موفق شدم که صحبت های شما رو بشنوم، برداشت من این است که این روشی رو که شما الان طرح کردین اینجا، نمیخوام مخالفتی کنم، یک حاشیه ای است که میخوام مطرح کنم. در جوامع اینجا، من کانادا اروپا اینجا زندگی کردم، حقیقت امر اینه که از همون جوانی من اینجا بودم، نوجوانیم اینجا بودم دیگه، الان 35-36 سالمه، از نوجوانیم اینجا زندگی کردم، اروپا و آمریکا و کانادا. اینو من با چشمام دیدم که واقعا که اگر بخوایم به اون روش پیش بریم که فقط با افراد از طرف انسانی برخورد کنیم و آزادی‌های انسانی رو به افراد عطا کنیم، من چیزی ندیدم مگر استثناء است که بخواد با معنویت انس بگیره. و اشکالی که اینجا داره اینجا این هست که هر حکمی رو برای اینا بعد بخوای بگی، من نمیخوام طرفداری کنم از نوع فکری، فقط جوامع و امر رو دارم بیان میکنم، به دنبال سوال عقلی میگردن، یعنی جواب عقلی. و اگر جواب عقلی رو اینجا ما بیان نکنیم برای هر حکمی، اونجا باید باور نمیکنن. لذا ما باید با تقید همراه باشیم و یعنی به جوابی نمیرسیم. به هر حال تشکر از شما، انشالله اگر خدا قسمت کرد برنامه های بعدی امکان اگه بود با شما آنلاین صحبت میکنم که دو طرفه باشه سوالمون بتونم بهتر بیان کنم. تشکر، وقت خوش.
سپاسگزارم از احمد آقا از کانادا. ما یک دقیقه فرصت داریم، دو دقیقه محبت کرد پخش محترم و جناب آقای ممتحن عزیز و جناب ابو اسحاق توضیح بدید در مورد این تلفن اگر میخواید توضیح بدید.
ببینید اینکه ایشون دنباله جواب عقلی و منطقی هستن،
به نظرم هم تماس بگیرن بهتره.
آره، ولی خب دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد
انشالله.
یعنی ایشون یه شبهه‌ای براشون به وجود اومده، اینکه ما اگه مثلا فقط بخوام انسانی، من فکر می‌کنم اون تعریفی که ما از انسانیت می‌خوایم داشته باشیم با اون چیزی که تو ذهن این دوست عزیزمون،
یعنی به یه تجربه‌ای رسیدن ایشون که با ما به اشتراک گذاشتن،
خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. ولی حالا ما اون تعریفی که از انسانیت انشالله خواهیم داشت،
انشالله.
انسانیتی که خداوند به برکت همون انسانیت ما رو خلق کرده، این که وقتی میگه من یه چیزی میدونم به فرشته‌ها که شما نمیدونید، من دارم انسان خلق میکنم، از روح خودم در این دمیدم، تبریک به خودش میگه به خاطر خلق چنین موجودی. ما اونو دنبالشیم که هر چقدر این بیشتر رشد بکنه، حالا من جنبه‌هاشو جلسات مختلف دونه دونه میگم و اینکه چه جوری باید بهش برسیم، به این جنبه که ما برسیم، به اون اوج انسانیت خودمون که برسیم، هم خودمون از زندگیمون لذت میبریم، هم اونایی که با ما دارن زندگی میکنن حس خوب پیدا میکنن، چون خدا میدونسته چی داره خلق میکنه. ما مشکلمون اینه که وقتی وارد زمین که شدیم، فطرت ما رفت در حجب و محجوبیت دنیا و زرق و برق دنیا قرار گرفت. اینکه میگن مراقب باشید که این دنیاها اینقدر شما رو اسیر خودش نکنه، زرق و برق شما رو نگیره، اینقدر همه هم و غمتون دنیا نباشه، فقط به خاطر این نه که ما دنبال دنیا نباشیم، نه
بله.
نه به خاطر اینکه میگه که وقت این دنیای تو رو غافل نکنه از آخرتت، از اون چیزی که خودت
تو دنیا بیدنیا. تمام نشیم،
تو دنیا تمام نشیم.
سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی عزیز. اولین جلسه بود که در خدمت ایشون بودم و در برنامه دین و زندگی. از پخش محترم سپاسگزارم، همه همکاران عزیزم. فرصت نداریم تا هفته دیگه جمعه ساعت 18. یا علی مدد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد.